ساعت 19 بخشی ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 12 شهریور سال 1397 برابر با 3 اوت سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شما شنونده‌های رادیو فردا. گزارش ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکوردهای تازه‌ای در قیمت دلار و سکه است. بر اساس این گزارش ها هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران روز دوشنبه تا مرز 13000 تومان معامله شده است. این افزایش قیمت با اعلام بهای 12100 تومان در بامداد دوشنبه آغاز شد و در طول روز به 12900 تومان رسید. قیمت سکه هم به 4600000 تومان رسیده است. این ارقام رکورد تازه‌ای در برابری دلار و ریال ایران و بهای سکه به حساب می آید. رسانه‌های ژاپن می‌گویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده ی تعلیق خرید نفت خام از ایران در ماه آینده می‌شوند. دو خبرگزاری ژاپنی با بیان این موضوع در روز دوشنبه گفتند این تصمیم در ارتباط با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران در آبان ماه گرفته شده است. به نظر می‌آید ژاپن برای گرفتن معافیت از واشنگتن در زمینه واردات نفت از ایران موفق نشده است. یک مقام وزارت تجارت ژاپن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده ژاپن از آمریکا درخواست معافیت کرده، اما توضیح بیشتری درباره نتیجه این درخواست نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفری از پیش اعلام نشده به دمشق رفت. آقای ظریف در دمشق با همتای سوریه خود و نخست وزیر این کشور دیدار کرده و قرار است با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کند. محور گفتگوهای آقای ظریف با مقام‌های سوری آخرین تحولات این کشور و روابط دو جانبه عنوان شده، اما این سفر در زمانی انجام می‌شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب آماده می‌شود. در ایران یک مقام سازمان بهزیستی از پوشش بیش از 200000 کودک در 7 استان برای دریافت یک وعده غذای گرم در مهد کودک ها خبر داد. به گفته محمد نفریه مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، این طرح از جمله راه‌های وزارت بهداشت برای کاهش ناامنی غذایی در 7 استان در معرض خطر عنوان شده است. به گفته او 100% مهد کودک‌های روستایی و بین 50-75% مهد کودک‌های مناطق شهری ارائه یک وعده غذای گرم را در برنامه سال جاری خود دارند. برای اولین بار پس از برگزاری انتخابات پارلمان عراق روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در آغاز این جلسه ابراز امیدواری کرد که قانونگذاران دولتی قوی برای رسیدگی به خواسته های مردم این کشور انتخاب کنند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق که در صدد انتخابات دوباره به این سمت هست از پارلمان خواسته تا با دولت جدید برای قانونگذاری و کمک به توسعه و بازسازی عراق همکاری کند. قانونگذاران عراقی باید رئیس پارلمان و معاونش را برگزینند و یک ماه فرصت دارند تا رئیس جمهور و نخست وزیر تازه عراق را انتخاب کنند. و ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت در زمینه برخورد با تهدیدهای ایران اسرائیل خود را تنها به خاک سوریه محدود نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای لیبرمن در پاسخ به سوالی درباره احتمال انتقال موشک از سوی ایران به عراق گفته مهم نیست که تهدید ایران از کدام سو باشد، اسرائیل آزادی عمل در این زمینه را برای خود محفوظ می داند. در روزهای گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام ایرانی و غیر ایرانی که نامشان فاش نشده از انتقال موشک از ایران به عراق خبر داده بود. ایران این گزارش ها را رد کرده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود همراه با آخرین اخبار. مثل همیشه میتونید تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله یک ساعته. قیمت دلار آمریکا باز هم در سیری سعودی از مرز 12000 تومان گذشت.
ترکیبی از عوامل روانی و عوامل واقعی در این امر دخیل بوده.
افزایش قیمت و نایاب شدن اقلام گوناگون در بازار ایران.
این ظرفیت رو سیستم جمهوری اسلامی با نهایت تأسف نداشت که بتونه این مشکلات رو سازماندهی بکنه.
و ژاپن اعلام کرده احتمالاً واردات نفت از ایران را در ماه آینده میلادی متوقف می‌کند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا باشید. اخبار غیر رسمی از بازار ایران حاکی است که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 12,000 تومان گذشته. همزمان قیمت طلا هم در بازار روندی صعودی داشته. از در این باره بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
دوشنبه برای رسانه‌های فارسی با این پرسش شروع شد: آیا دلار از مرز 12,000 تومان گذشت؟ در پایان وقت اداری ایران اما پرسش این بود: آیا دلار رکورد 13,000 تومان را شکست؟ واقعیت قضیه این است که در شرایط نابسامان بازار ارز در ایران، تعیین نرخ دقیق دلار در بازار آزاد که عملاً یک بازار سیاه محسوب می‌شود، آسان نیست. گروه‌های تلگرامی و کاربرهای گمنام شبکه‌های اجتماعی بی‌وقفه خبرهای زد و نقیض منتشر می‌کنند و پوشش خبرهای مربوط به ارزش ریال نیز در رسانه‌های رسمی بیش از هر زمانی با ابهاماتی روبروست. روز دوشنبه نیز استثنا نبود و در گزارش‌های خبرگزاری‌هایی چون ایسنا، ایلنا و تسنیم قیمت‌های متفاوتی برای دلار ذکر شده بود. آنچه در نهایت تایید شد عبور قیمت دلار از مرز 12,000 تومان بود، رقمی که روز دوشنبه 12 شهریور را به فهرست بلند بالای روزهای تاریخی بازار ارز اضافه کرد، چرا که یک بار دیگر رکورد قیمت برابری دلار در برابر واحد پول ایرانیان شکسته شد. به نوشته ایسنا این رقم به 12,400 تومان رسید، ایلنا این رقم را 12,450 تومان گزارش کرد و تسنیم هم از دلار 12,550 تومانی نوشت. در خبرهای غیر رسمی شبکه‌های اجتماعی صحبت از دلار 12,900 تومانی هم شد. به بیان دیگر دلار برای رکورد 13,000 تومانی هم در دوشنبه خیز برداشت. بحران سقوط ارزش واحد پول ایران که از زمان خروج آمریکا از برجام شدت گرفته، در دو روز اخیر وارد شیب تندتری شده. چرا؟ احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، معتقد است که اتفاقات 48 ساعت اخیر با اظهارات روز شنبه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، بی ارتباط نیست.
گفته های رئیس بانک مرکزی که به هر حال گفت که حمایت نمیکنه از نرخ ریال در مقابل ارزهای بین المللی و به هر حال اجازه میده که تنها اون قسمت از درآمدهای صادراتی که وابسته است به صادرات غیر نفتی بیاد به بازار، این به نظر میاد کمک کرد به اینکه اون فشارهای واقعی خودش رو تخلیه بکنه. بنابراین ترکیبی از عوامل روانی و عوامل واقعی در این هم دخیل بوده، به ویژه اینکه بیاد بیاریم ما داریم نزدیک میشیم به موج به اصطلاح دوم تحریم های امریکا و این هم البته نمیتونه بدون تأثیر باشه.
آقای همتی که کمتر از دو ماه است بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده، روز شنبه در همایش بانکداری اسلامی ذخیره ارزی کشور را ناموس بانک مرکزی توصیف کرد، به این معنا که به رغم سقوط ریال، بانک مرکزی حاضر نمی‌شود با تزریق ارز از محل این ذخیره تلاش کند با افزایش عرضه به تقاضا برای دلار پاسخ بدهد و جلوی افزایش قیمت دلار را در بازار ایران بگیرد. عبدالناصر همتی خود اقتصاددان است و به نظر می‌رسد در صحبت‌هایش در تلاش است تا یک بانک مرکزی مستقل را برای مخاطب تصویر کند، اما احمد علوی می‌گوید وضعیت رابطه تصمیمات بانک مرکزی و بازار به دلیل فقدان اعتماد به تصمیمات این بانک خود یکی از دلایل بحران موجود است.
یکی از دلایل این که الان بازار نمیپذیره صحبت‌های رئیس بانک مرکزی یا اصلاً کنش‌های بانک مرکزی به رئیس اون اینه که اعتمادی نداره، سرمایه اجتماعی نداره، به این دلیله که بارها سیاست‌هایی رو اعلان کردن و بعد از اون تخطی کردن. در این خصوص هم این سیاست چیز جدیدی نیست، اساساً قبلاً تجربه شده، به دلایل اینکه موفق نبوده کنار گذاشته شده. الان کشتیبان رو ناخدای دیگری اومده و این رو ادعا می‌کنه که اعمال می‌کنه. میدونیم که به شکل واقعی این اجرایی نخواهد شد، چرا که در صحبت‌های رئیس بانک مرکزی هم اینو می‌بینیم، میگه دخالت نمی‌کنیم، اما بلافاصله میگه که نه، اگر به اصطلاح لازم باشه ما به یه اندازه دخالت می‌کنیم. حد و حدود این دخالت کردن یا دخالت نکردن معلوم نیست، برای همین هم است که این بازار دچار استراب می‌کنه و ما پیامداش رو به شکل فرضاً همین کاهش قیمت ریال در مقابل سایر ارزها می‌بینیم.
در نهایت آقای علوی معتقد است که میزان سقوط واحد پول ملی کارد بحران اقتصادی را به استخوان ناهمگون مشکلات ساختاری رسانده و با عیان شدن این مشکلات ساختاری عملاً دیگر بانک مرکزی کارت چندانی ندارد تا بازی کند. دستش خالی است، چرا که
یکی از وظایف بانک مرکزی اینه که جلوی اقدامات عوام‌گرایانه دولت مبنی بر تزریق پول رو بگیره. در حال اینکه ما می‌بینیم بانک مرکزی ایران عملاً تبدیل شده به قلدک دولت و در این حال ادعا می‌کنه که نه، من کار خودم رو می‌کنم. الان با رئیس بانک مرکزی ادعا رو می‌کنه، میگه از من از کسی دستور نمی‌گیرم. حال اینکه ما می‌دونیم که ایشون در موقعیتی که داره نمی‌تونه مقاومت بکنه در مورد تصمیمات عوام‌گرایانه دولت یا فردا مقامات بالایی. اگر فردا رهبری حکومت ادعایی بکنه، خواستی داشته باشه، ایشون نمیتونه خودداری بکنه و این حرف مال رئیس بانک مرکزی یک کشور دیگه، بانک مرکزی دیگه است. فرضاً در ایالات متحده یا سوئد یا کشورهای اروپایی که بانک مرکزی مستقله و رو اساسشون داره اقتدار هستن، در ایران چنین نیست، اما رئیس بانک مرکزی ایران چنین ادعایی رو میکنه.
روز دوشنبه همزمان با سقوط ریال، بار دیگر قیمت سکه طلا نیز در بازارهای ایران رکورد شکست و به حدود 4.5 میلیون تومان رسید. از واکنش‌های تکراری بازار طلا به بحران ارز که عموماً نتیجه هجوم خریداران برای تبدیل سرمایه نقدیشان به طلا است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از افزایش قیمت و نایاب شدن لوازم یدکی اتومبیل در ماه گذشته، این ماه نوبت به پوشک رسیده که در بازار ابتدا نایاب شد و حالا گاهی با قیمتی 3 برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
از تابستان 1391 و بحران مرغ که موضوع تحریم بیمه کشتی‌های به مقصد ایران و اختصاص پیدا نکردن ارز برای واردات غذای تیور را بر سر زبان انداخت، حتی یک دهه هم نگذشته است. حالا کمی بعد از آغاز مرحله اول تحریم‌های آمریکا و کمی مانده تا آغاز دور دوم این تحریم‌ها، این پوشک است که در ایران بحران درست کرده است. شبکه‌های اجتماعی پر است از شیوه‌های بستن کهنه برای نوزادان و کودکانی که خانواده‌هایشان یا پوشک پیدا نمی‌کنند و یا وسعشان به خرید پوشک‌هایی با 3 برابر قیمت قبل نمی‌رسد. با اینکه پیش از این گفته می‌شد که انواع پوشک در ایران تولید می‌شود، اما حالا مشخص شده که در واقع پوشک و انواع پدهای بهداشتی در ایران مونتاژ می‌شوند و نه تولید. رئیس انجمن تولید کنندگان صنایع سلولوزی گفته است که 80% مواد اولیه این محصولات وارداتی است و چون به این مواد ارز دولتی داده نشده، تولید کننده مجبور است آنها را با ارز آزاد خریداری کند. آقای خوشگرد گفته که امروز در بازار شاهد کمبود کالا نیستید، ولی ناچار به فروش محصولات با قیمت‌های جدید هستیم. از مرتضی سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن نروژ، میپرسم چرا پس از تجربه تحریم‌های دشوار در سال 91 یک بار دیگر جمهوری اسلامی آمادگی برای مقابله با این تحریم‌ها را ندارد؟
واقعیت در این هستش که بعد از آن تحریم‌هایی که سری قبل در دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، نیروی، نهادی، قوه‌ای یا اتاق‌های فکر اصلاً به این مقولات نپرداختند و فکر نمی‌کردند که این اتفاقات مجدد بیفته و همچنین ساختار رانتی و سرمایه‌داری رفاقتی ایران این اجازه تغییر رو در برخی ساختارها نمی‌داد. تا افرادی که سالها در این سیستم حضور داشتند و علاوه بر علایق ایدئولوژیک، علایق اقتصادی رو هم بهش اضافه شد و آرام آرام مباحث فساد آمیز و رانت آمیز و انحصار آمیز هم بهش اضافه شد، این ظرفیت رو سیستم جمهوری اسلامی با نهایت تأسف نداشت که بتونه این مشکلات رو سازماندهی بکنه. به عنوان مثال بحث دانه‌های مرغی که شما فرمودید، گفته می‌شود که در دست یک نفر است. حتی اگر در دست یک نفر هم نباشد، در دست یک تیم هم باشد، خب این یک امر انحصار 100%. شورای رقابت چه می کرده در این خصوص؟ هیچ. یا در خصوص بحث پوشک که الان دچار قحطی شده، مشکل این هستش که 80% پوشک های تولید داخل، علل خصوص تحت لیسانس های خارجی و اینها، باید از استانداردهای تبعیت بکنه، مواد بیاد. این مواد چه به لحاظ کالایی، یه سریشون تو گمرک گیر کرده، یه سریشون هم الان دچار مشکلات ارز شده، یه سری هم ذخایر انبارهای خودشون رو بالاتر بردن که اسم احتکار به خودش گرفت.
مصرف کنندگان انواع پوشک کودک و بزرگسال میگویند که پس از مدتی نایاب شدن این محصولات حالا با قیمت 3 برابر پیشین به بازار عرضه شدند. این در حالی است که به گفته انجمن تولید کنندگان صنایع سلولوزی، تولید این محصولات هرچند کمتر از سابق اما همچنان ادامه دارد. در این میان سازمان تعزیرات دولتی میگوید مقصر افزایش قیمت و نایابی این محصولات عمده فروشانی هستند که این پوشک ها را به بازار عرضه نمی کنند و آنها را انبار کنند. در همین چند روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف 2 محموله بزرگ پوشک خبر داد. 208 هزار بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز و احتکار 1,200,000 بسته پوشک با ارزش 30 میلیارد تومان در انباری دیگر. اما این تنها حرف پوشک نیست که این روزها بر سر زبان هاست. روزهاست که موضوع دارو و کمبود آن نیز از این گوشه و آن گوشه شنیده می شود. روز دوشنبه سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اما کمبود دارو را رد کرد و گفت برخی داروخانه ها هنگام تحویل دارو به بیماران می گویند که شاید دفعه بعد این دارو وجود نداشته باشد. همین جمله منجر به احساس کمبود دارو در مردم شده است. مهداد سید عسکری اما از منظری دیگر به این موضوع میپردازد و میگوید
صنعت دارو به 2 بخش برمیگرده. مشکلاتش که در زمینه تولید دارو در داخل هست، عین بقیه صنایع از همون بقیه مشکلات رنج میبره، و مشکل بعدی این هستش که واقعیت اون هستش دارو در کشور به یک نقطه‌ای رسیده. اتحادیه‌های صنفی داروسازی نامه‌هایی رو به مقامات مسئول دادن و اعلام کردند که اگر به داده ما نرسید ما بزرگترین بحران داروی کشور رو داریم که حتی در دوران جنگ هم نداشتیم، دقیقاً به خاطر تولید دارو. الان وضعیت شرکت‌های پخش دارو این گونه بوده است که اگر از 130 قلم 140 قلم اقلام دارویی رو که می اومدن ویزیت می‌کردن به 86 تا 80 قلم کاهش دادن. اونهایی که پخش می‌کردن میگویند قبلا 3 ماه یا 4 ماه تسویه می‌کردن یا برخی اقلام دارویی 1 ساله تسویه می‌شد. الان این گونه هست که شما سفارش میدید، برای شما پیش فاکتور میزنن و میگوین که قیمت دارو فردا مشخص میشه، شما باید نقد تسویه بکنید. در نتیجه الان مقدار دارو در داروخانه های کشور پایین اومده، چون گردش نقدینگی داروخانه ها هم بسیار در نقطه اضطرار هست. این رو در کنار فشارهایی بگذارید به صنعت داروی کشور مبنی بر تأسیس داروخانه های زنجیره‌ای که میخواستن همین سیستم سنتی داروخانه های ما که خیلی خوب جواب میداد و تحت فشار قرار بدن، و در نتیجه فکر میکنم این یک نعل زدن وارونه هست.
به گفته ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت، تنها 35 تا 40 نوع دارو در کشور نایاب است که وزارت بهداشت موظف است انواع تولید داخل و ژنریک آنها را تولید کند.
گزارش روی کریمی مجد رو میشنیدید درباره افزایش قیمت و نایاب شدن پوشک بچه. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو درباره امور مختلف از جمله مسائل اقتصادی.
جناب آقای خامنه‌ای، ماشاءالله گلزن قهاری هستی ها، ولی اما به دروازه خودی، انگار میخوای دوباره رکورد بزنی، این دفعه با رسوندن دلار به 20,000 تومان. چون هر موقع سخنرانی میکنی میخ دیگه‌ای به در دروازه بسته مذاکره میکوبی، دلار همینجوری ماشاءالله میره بالا. هفته یه بار سخنرانی کنی تا 15 مهر ماه دلار رو به 20,000 تومان میرسونی.
خیلی از کارشناسان داخلی و خارجی مسائل ایران میگفتن که قیمت دلار و ارز خارجی رو دولت به صورت مصنوعی پایین نگه داشته و باید قیمت دلار و ارزهای خارجی اون قیمت واقعیش باشه. حالا با یک سری اتفاقات و یک سری دو سه ماه گذشته قیمت دلار نه تنها از اون قیمت واقعی که کارشناسان ادعا می کردن گذشت، بلکه 2 برابر هم شد، به 12,000 تومان رسید. در نتیجه الان ما باید صادر کننده ها، وارد کننده هامون، کاسب کار هامون، تولید کننده هامون همه راضی باشن و یک ثباتی به بازار برگرده و حاکم بشه و دولت هم دیگه خیال راحت باشه که قیمت واقعی دلار که حتی 2 برابر اون قیمت رو داره در بازار و صرافی ها متقابل تازیان پرداخت میکنه و ما باید منتظر نشونه های رشد اقتصادی باشیم. ولی تنها چیزی که دیدیم تورم و گرونی در قشر متوسط پایین کشور هست و اینجوری که بوش میاد این قیمت ارز ممکنه در دو ماه آینده حتی 20 لا تومان هم برسه و هیچ تأثیری هم در اقتصاد و شکوفایی رونق و این مسائل کشور هم نداشته باشه.
سخنم با مسئولین جمهوری اسلامی است. یک سال پیش جراحی مغز انجام دادم و از هر 20 روز یک بار کپسول هایی که دکتر تجویز کرده می خرم. همیشه 5 تا کپسول می خریدم 260,000 تومان. الانم اومدم جلوی هلال احمر وایستادم، این سری میگه 600,000 تومان. چی کار کنم حالا؟ مسئولین محترم جمهوری اسلامی به من بگید چی کار کنم؟ از کجا بیارم 600,000 تومان این کپسول‌ها را بخرم؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از چند هفته گمانه‌زنی سرانجام امروز فراکسیون بزرگتر پارلمان عراق که مأمور تشکیل دولت جدید خواهد بود اعلام موجودیت کرد. همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، در این فراکسیون الان چه ائتلافهایی وجود دارند؟
در حقیقت ائتلافهایی که حضور دارند با محوریت ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر گره هم جمع اومدن نوشین و بزرگترین فراکسیون پارلمان رو تشکیل دادن با 184 نماینده ای که امضا کردن برگه های ارائه شده به هیئت رئیسه سنی پارلمان عراق توسط حیدر العبادی رو. 10 ائتلاف در این فراکسیون حضور دارن اینطور که اعلام شده. مهمترین این ائتلاف ها همطور که گفتم سائرون هست، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی هست، ائتلاف الحکمه به رهبری عمار حکیم، ائتلاف الوطنی به رهبری عیاد علاوی از رهبران سکولار عراقی و همچنین ائتلاف المحور که از گروه های سنی تشکیل شده به رهبری اسامه النجفی رئیس پارلمان اسبق عراق.
یا الان پارلمان چه مراحلی رو باید برای تشکیل دولت طی کنه؟
باید ابتدا بتونه رئیس خودش و دو رئیس انتخاب کنه. برای مشورت ها به این منظور به مدت 72 ساعت جلسه پارلمان تعلیق شد به خاطر اینکه در مشورت هایی که در جریان بود امروز ناگهان نمایندگان دو ائتلاف الفتح که از گروه های شبه نظامی شیعی هشت شعبی تشکیل شده و همچنین ائتلاف دولت قانون که رهبری اون رو نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق بر عهده داره خارج شدن از جلسه پارلمان و مشورت ها. شاید نمیدونم دلیلشون این بود که نتونستن ائتلاف بزرگتر تشکیل بدن با اینکه اعلام کرده بودن ائتلاف بزرگتر تشکیل خواهند داد. بعد از اون مشورت های در فراکسیون صورت خواهد گرفت برای معرفی نخست وزیر و نخست وزیر با گفتگوهایی که با فراکسیون های پارلمانی انجام میده وزرای خودش رو انتخاب خواهد کرد.
ایلیا، با این وجود یک سری اعتراض ها در استان بصره عراق که در جنوب این کشور هست شروع شده. موضوع این اعتراض ها چیه؟
این دفعه مهمترین موضوعی که در مورد اعتراض ها هست آلودگی آب آشامیدنی هست. اعتراض‌ها به خدمات عمومی ادامه داره، اما موجی دارید اعتراض‌ها که امروز وارد پنجمین روزش میشه به خاطر آب آشامیدنی هست. حدود 20 هزار نفر آسیب دیدن، دچار مسمومیت شدن، به بیمارستان ها منتقل شد در استان بصره. برای همین اعتراض ها ادامه داره در خیابون ها و از روز گذشته به اوج خودش رسیده، چرا که بعضی اشایر اسلحه دستشون گرفتن برای مقابله با نیروهای امنیتی. تعدادی هم مسیر شلمچه رو که هم مرز با ایران هست بستن که اونها بازداشت شدن و وضعیت همینطوری ادامه داره.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره آخرین تحولات عراق برای ما گزارش میداد. به دنبال بازگشت نخستین دور تحریم‌ها علیه ایران، وزیر خارجه آلمان که کشورش از حامیان حفظ برجام است، بار دیگر از طرح خود در ایجاد یک سیستم مستقل اروپایی برای تبادلات مالی در دنیا دفاع کرد. او گفته است اگر چنین سامانی مالی راه اندازی نشود، چینی‌ها احتمالاً چنین طرحی را پیاده خواهند کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، دو هفته پیش در مقاله‌ای در روزنامه اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف با اشاره به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، دیدگاه خود را نسبت به چشم‌انداز یک اروپای مستقل ترسیم کرد. او در آغاز از دلار به عنوان یک ارز حاکم و مسلط بر امور مالی دنیا یاد کرد و گفت اتحادیه اروپا باید در شرایط کنونی خود را مستقل از آمریکا کند و برای رسیدن به این هدف یک صندوق ارزی و پولی و یک سیستم مستقل مناسبات بین بانکی در دنیا که به اختصار سویفت خوانده می شود راه اندازی کند. در واکنش به پیشنهاد هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، درباره بازنگری در روابط میان برلین واشنگتن، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تنها با بخشی از پیشنهاد وزیر خارجه‌اش هم نظر است، ولی همچنان خواهان مناسبات تنگاتنگ با آمریکاست و جدایی تبادلات بانکی اروپا از آمریکا را نمی‌پذیرد. با وجود این اختلاف نظر، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، به نوشته روزنامه دی ولت همچنان از طرح پیشنهادی خود مبنی بر ایجاد یک سیستم مستقل اروپایی برای مبادلات مالی در دنیا بدون وابستگی به آمریکا دفاع کرده و گفته بر این باور است که درباره این طرح و پیشنهاد باید در سطح اروپا گفتگو شود. در غیر این صورت چینی ها چون این سیستم و سامانه ای را برپا می کنند و این اقدام در نهایت به ضرر منافع و علایق اروپایی ها تمام خواهد شد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، که همواره در هر گفتگو و همایشی بر حفظ برجام تاکید می کند، بار دیگر به شرکت های کشورش در داد و ستد با ایران اطمینان داد دولت آلمان به رغم تحریم های آمریکا همچنان از آنها حمایت می کند. او همچنین گفت ایران نباید از سویفت یا سیستم روابط مالی بین بانکی در دنیا کنار گذاشته شود. این اظهارات وزیر خارجه آلمان در حالی بیان می شود که به دنبال بازگشت اولین دور تحریم ها علیه ایران، شرکت های کوچک و بزرگ نه تنها آلمان بلکه دیگر کشورهای اروپایی به خاطر نگرانی از مجازات اقتصادی از سوی آمریکا و نبود مراودات بانکی منسجم به تدریج از معامله تجاری با ایران فاصله می گیرند. به گزارش اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، حتی شرکت‌های تولید کننده دارو نیز که در معرض خطر تحریم‌ها قرار ندارند، در داد و ستد با ایران با مشکل مراودات بانکی روبرو هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
خب در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید. رسانه‌های ژاپن می‌گویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران از ماه آینده هستند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سفری از پیش اعلام نشده به سوریه سفر کرد. قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران به مرز 13000 تومان رسید. برای اولین بار پس از برگزاری انتخابات، پارلمان عراق روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید در زمینه برخورد با تهدیدهای ایران، اسرائیل خود را تنها به خاک سوریه محدود نمی‌کند. یک مقام سازمان بهزیستی ایران از پوشش بیش از 200,000 کودک در 7 استان برای دریافت یک وعده غذای گرم در مهد کودک‌ها خبر داد. احسان یارشاطر، مؤسس و سرویراستار دانشنامه انگلیسی زبان ایرانیکا، در سن 98 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. مقام های برزیل میگویند احتمال دارد که آتش سوزی گسترده در موزه 200 ساله ریو دو ژانیرو به تخریب بیش از 20 میلیون اثر و شیء تاریخی منجر شود. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در توییتی درباره انتقال موشک های بالستیک ایران به عراق گفت اگر این مسئله درست باشد، نقض حاکمیت عراق و قطعنامه 2231 شورای امنیت است. و حسن هاشمی، وزیر بهداشت، از احتمال سهمیه بندی شیر خشک در آینده خبر داد. در آستانه نشست سران ایران، روسیه و ترکیه که برای رایزنی در مورد سوریه روز جمعه 16 شهریور در ایران برگزار خواهد شد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در صدر هیئت بلندپایه‌ای برای سفر یک روزه روز دوشنبه وارد دمشق شد. در این باره بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، سفر محمد جواد ظریف به سوریه در پاسخ به دعوت ولید معلم، همتای سوری او، انجام گرفته است. آقای ظریف در دمشق علاوه بر ولید معلم با عماد خمیس، نخست وزیر سوریه، نیز دیدار کرد و دیدار با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در دستور کار این سفر یک روزه قرار دارد. آقای ظریف در بدو ورود به سوریه در مورد موضوعات سفرش به دمشق چنین گفت:
لازم بود که در آستانه اجلاس سران آستانه صحبتی داشته باشیم با مقامات عالی سوریه و هماهنگی‌های لازم رو برای روند سیاسی و برای مقابله با تروریسم داشته باشیم و همینطور برای بازسازی سوریه و موضوع بازگشت آوارگان.
در حالی که تا به حال تصمیم گیری در امور مربوط به سوریه در دست مقام های وابسته به سپاه پاسداران و هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران بود، به نظر می رسد اکنون تهران به جنبه های سیاسی و دیپلماتیک آینده سوریه نظر دارد. این موضوعی است که حبیب حسینی فند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا به آن اشاره می کند.
خب این سفر دست کم از یه جنبه مهم اینه که رئیس دیپلماسی ایران بعد از این 6 سالی که دولت روحانی سر کار هست، برای دومین باره که به سوریه میره، در حالی که مقام های مثلا وابسته به هسته سخت قدرت، اون نیروهایی که دوربر آیت الله خامنه‌ای هستند، دائم در این سفر به دمشق بودن، از آقای ولایتی گرفته تا بروجردی و فرماندهان مختلف سپاه، پاسداران و افرادی از این دست. یعنی که به نظر میاد تو چارچوب همون صحبتی که معمولا رهبران سپاه هم میکنن که مدیریت اون چیزی که ازش به عنوان مدیریت مقاومت در منطقه صحبت میکنن رو آقای خامنه‌ای به سپاه سپرده، عمدتا اینها بودن که معادلات سوریه چه نظامی سیاسیش رو دنبال میکردن و رقم میزدن. اینی که خب امروز آقای ظریف میره از دو جهت میتونه اصطلاح معنا دار باشه. یکی اینه که با توجه به اینکه مذاکرات رهبران سه کشور ترکیه، روسیه و ایران در همین چند روز آینده برگزار خواهد شد سر مسائل سوریه، طبیعیه که بیشتر جنبه سیاسی داره و از این جهت رئیس دیپلماسی اومده که اون شرکتی که در مذاکرات میکنن نماینده سیاسی و خود رئیس جمهور و وزیر خارجه اونجا حامل صحبت ها مواضع باشن، با توجه به اینکه باید این مواضع رو با دمشق هم تنظیم بکنن. در این حال میشه هم اینجوری تصور کرد که با توجه به اینکه داره با پس گرفتن احتمالی ادلب بیش از پیش مسائل سوریه میفته تو روندهای سیاسی و معادلات سیاسی، خود آقای خامنه‌ای و سپاه و نیروهایی که تا حالا نقش اصلی رو داشتند، الان دیگه میخوان یه مقدار بیشتر اصلا اون دیپلماسی کشور یا دستگاه دولت رو وارد این معادلات بکنن. با همه این احوال شاید دغدغه اصلی ایران در این مسائلی که میتره در دانش مطرح میکنه اینه که اصولا چشم‌انداز حضور جمهوری اسلامی در سوریه چه خواهد شد.
محمد جواد ظریف هنگام ورود به سوریه با تاکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه گفت در نشست سه جانبه تهران موضوع آزادسازی ادلب نیز مطرح خواهد شد. منطقه ادلب در شمال سوریه آخرین استانی است که همچنان در کنترل گروه‌های شورشی مخالف بشار اسد است. حکومت سوریه و همپیمانانش خود را برای بازپسگیری این منطقه آماده می‌کنند. گروه تحریر شام مشتمل بر جبهه النصره قوی ترین گروه مخالف بشار اسد در ادلب است و این در حالی است که نگرانی های بین المللی در خصوص بروز یک بحران انسانی در صورت عملیات نظامی در ادلب افزایش یافته است. در این منطقه حدود 3 میلیون نفر سکونت دارند. در این میان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه تأکید کرد که ایران تا زمانی که دولت سوریه نیاز داشته باشد کمک‌های مستشاری خود را ارائه خواهد داد. ایران همواره گفته است که حضور نظامیش در سوریه صرفاً مستشاری است نه عملیاتی. و اما ایران از سرمایه‌گذاری‌های عظیم مالی و جانی که در سوریه کرده چه بهره‌هایی می‌تواند ببرد؟ شماری از تحلیلگران مسائل خاورمیانه از جمله حبیب حسینی فرد معتقدند که ایران برنده معادلات سوریه نخواهد بود.
واقعیش اینه که به نظر میاد تمام نشانه ها حاکی از اینه که ایران داره میره که بازنده یا قطعی یا نسبی این معادلات در سوریه بشه. یعنی شاید روس ها همچنان با توجه به نیازی که به نیروی میدانی و مستشاری ایران هستش تا جریان ادلب را هم حل بکنن و اون را باز پس بگیرن، ولی اونجایی که سوریه بیفته در معادلات سیاسی و بخوان راجع به ترکیب قدرت در دمشق صحبت بکنن، اینکه حاکمیت رژیم اسد بر کل سوریه احیا بشه، می‌دونیم که اگر حتی ادلب هم بگیرن چیزی در حدود 25% کشور همچنان خارج از سلطه رژیم اسد هستش، یعنی اون بخشی که آمریکایی‌ها و کردها در دست خودشون دارن، از یاد نبریم که خب رقعه عمده منابع نفتی و گازی سوریه در اونجاست، بخش بزرگی که کشاورزی سوریه که به کشورهای اطراف هم صادر می‌شده اونجاست. اینها رو باز پس نگیره رژیم اسد به نوعی با مشکل مواجهه. در شمال هم که خب می‌دونیم نیروهای ترک قرار دارن، اونجا هم دست ترکیه است. اینها رو نمیشه به لحاظ نظامی دیگه باز پس گرفت، بلکه باید در چارچوب معادلات سیاسی حل بشه. معادلات سیاسی هم به نظر میاد به خصوص آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها شرط اساسی هست، نشون میده که باید ایران خارج بشه از سوریه. ضمن اینی که مسئله بازسازی سوریه هم که داره الان پیش عمده میشه، خود روسیه هم اعلام کرده که ما توان مالی و اقتصادی لازم رو نداریم، باید تحریم‌های غرب برچیده بشه، باید اینها بیان و کمک بکنن. اونها هم باز مشروط کردن این کمکشون به بازسازی رو به نوع حضور ایران و خروج ایران از سوریه.
و در این میان در حالی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است که حمله نیروهای دولتی سوریه و همپیمانانش به ادلب باعث افزایش بحران در این منطقه بحران زده می شود و نسبت به استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در این عملیات هشدار داده، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که سوریه حق دارد ادلب را از وجود به گفته او تروریست‌ها پاکسازی کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که مقام‌های این کشور موفق نشدند آمریکا را قانع کنند تا برای واردات نفت از ایران معافیت‌هایی به آنها بدهد. ما احتمالاً توکیو وارداتش را از ایران در ماه آینده میلادی متوقف خواهد کرد. بنابر آمار دولت ژاپن در سال گذشته، عربستان سعودی مهمترین صادرکننده نفت به ژاپن و تأمین کننده 39% این منبع انرژی بود و ایران در جایگاه ششم قرار داشت و حدود 5% نفت را تأمین می‌کرد. دولت و شرکت‌های ژاپنی نگران این هستند که جایگزین کردن این مقدار نفت به معنی افزایش بهای سوخت و دیگر محصولات نفتی خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرین آسمی. رسانه‌های ژاپن نوشتند که توکیو از بیم تحریم‌های آمریکا احتمالاً برای متوقف کردن واردات نفت از ایران آماده می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری از توافق برجام خارج شد و مرداد ماه هم تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. تحریم‌های بیشتر که عمدتاً صنعت نفت و گاز ایران را در بر می‌گیرند، در 13 آبان اعمال خواهند شد. مقام‌های آمریکا قبلاً گفته بودند که در تلاشند تا صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. این به معنای کاهش روزانه 2,100,000 بشکه نفت ایران است. تصمیمی که با واکنش تند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روبرو شد.
یکی از آمریکایی‌ها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه نفت اینا رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه.
به دنبال درخواست آمریکا از کشورهای مختلف برای قطع واردات نفت از ایران، عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد که جایگزین ایران شود. رویترز گزارش داده که در ماه ژوئن عربستان تولید نفت خود را به یک بار بیش از 400,000 بشکه افزایش داده است، اما بعداً گفت که فعلا مازاد نفت در بازار وجود دارد و نیازی به این همه افزایش نیست. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی میگوید از نظر فنی برای عربستان امکان این وجود دارد که افت تولید نفت ایران را جبران کند، اما این کار با هزینه‌هایی برای ریاض همراه است.
در کابینه آقای اوباما بود که اروپا پذیرفت که از ایران نخره و همون موقع اگه دیگاه کنیم چین 25% خریدشو کم کرد، کره تقریبا تمام خریدهای اصلی نفت خام متوقف کرد و هند هم خیلی پایین بود. در اونجا عرض کنندهی که وارد شد در این کشورهای آسیایی نه اروپا، سعودی ها پر کردن و سعودی ها حتی به جای رسیده که در مورد چین و هند تخفیفایی دادن که اینها به جای دیگه نرن. ریاض یک بازی استراتژیک میمونه که این ارزیابی ریاض در چشم من درسته که اگر ما بتونیم جانشین نفت ایران برای خریداران با رابطه طولانی با ایران بشیم، بیشترین و مهمترین و مؤثرترین محدودیت رو از نظر دریافت ارز بر روی ایران و اقتصاد ایران تحمیل کردیم و این اهمیت استراتژیک بسیار بالایی داره به خاطر اتکا و نیازی که اقتصاد ما در ایران به دریافت درآمدهای ارزی به ویژه از ژاپن و کره که ما ارزهای بین‌المللی دلار می‌گرفتیم.
آمریکا اما بعداً اعلام کرد که برای برخی از مشتریان در صورت کاهش چشمگیر خرید نفت ایران معافیت خواهد داد. برایان هوک سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت خارجه پیشتر در این باره گفته بود:
هدف ما این است که همه کشورها واردات نفت ایران را تا 13 آبان به صفر برسانند. ما آماده می‌شویم تا با کشورهایی که وارداتشان از ایران را کاهش می‌دهند به صورت مورد به مورد کار کنیم.
خبرگزاری بلومبرگ مرداد ماه سال جاری گزارش داده بود که رئیس جمهوری آمریکا برای همراه کردن اتحادیه اروپا برای تحریم‌های نفتی ایران با مقاومت مواجه شده. اتحادیه اروپا خواستار معافیت مورد به مورد در این موضوع شده و معتقد است که کاهش خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا می‌تواند اقتصاد ایران را دچار تلاطم کند. آژانس خبری جی جی ژاپن گزارش داده که احتمال اینکه توکیو بتواند از معافیت مالیاتی ایالات متحده برخوردار شود خیلی کم است. روزنامه تایمز ژاپن گزارش داده که این مسئله احتمالاً به افزایش هزینه‌ها و بهای سوخت فسیلی در ژاپن خواهد انجامید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که یک مقام وزارت تجارت ژاپن تایید کرده که این کشور مسئله معافیت از تحریم‌ها را با مقام‌های آمریکایی مطرح کرده، اما حاضر به مصاحبه در این باره با فرانس پرس نشده است. سخنگوی شرکت شواشل سیکیو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که شرکت‌های ژاپنی واردکننده نفت منتظر تصمیم دولت این کشور درباره واردات نفت از ایران هستند، اما بیش از این نمی‌توانند به این خبرگزاری اطلاعات بدهند. یک شرکت عمده فروش دیگر به نام JXTJ هم حاضر نشد جزئیاتی به خبرگزاری فرانسه ارائه دهد. دولت ژاپن هم هنوز درباره احتمال توقف واردات نفت از ایران واکنشی رسمی نداشته است.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا درباره تأثیر قطع واردات نفت ایران بر روی اقتصاد ژاپن میگوید:
ممکن می‌دونم اگه ما برگردیم به 3 هفته پیش که اولین بار که این خبر پوشش پیدا کرد، آساهی بود که یکی از معتبرترین شبکه‌های رسانه‌ای، اونجا اشاره شد که واردات نفت ایران به خاطر کیفیت نفت ایران و روابط درازمدت خرید نفت ژاپن از ایران برای نفت میان سولفور خب خیلی مهم خواهد بود برای مجتمع‌های صنعتی که از این نفت خام مشتقات ویژه خودشون رو تهیه می‌کنند. طبیعتاً یک هزینه‌های خواهند داشت، برای اینکه حتی اگر ژاپن بتونه این نفت رو با نفت اورال روسیه جانشین بکنه، در 20 ماه اخیر کیفیت نفت اورال روسیه بسیار پایین رفت. به این خاطر این نگرانی و این کوششی که ژاپنی‌ها کردند منعکس کننده اهمیت این اتکا و این پیشینه روابط.
بلومبرگ می نویسد که آمریکا موفق شده که ژاپن و کره جنوبی را با خود همراه کند، اما چین و هند می گویند که قادر به قطع کامل خرید نفت ایران نیستند. به این ترتیب آمریکا کاهش 50% خرید نفت ایران را به آنها پیشنهاد کرده است. رویترز 10 شهریورماه گزارش داد که تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئیه 150 هزار بشکه کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، از زمان اعلام خروج آمریکا از برجام، مشتریان نفت ایران هر ماه نفت کمتری از ایران وارد می‌کنند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روزنامه روسی کامرسانت نسخه ای از دستورالعمل محرمانه سازمان ملل را منتشر کرد که در آن گفته شده این سازمان مشارکت در بازسازی سوریه پیش از تکمیل روند سیاسی حل این بحران را برای نهادهای زیرمجموعه‌اش ممنوع می‌کند. با استناد به این گزارش، دیپلمات‌های روس کشورهای غربی را متهم کردند که به دنبال تغییر رژیم در سوریه هستند و سازمان‌های بین‌المللی را تحت فشار گذاشتند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سازمان ملل متحد زمانی در بازسازی سوریه مشارکت خواهد کرد که حکومت این کشور تغییر کند. به گزارش کامرسانت، این پیام اصلی دستورالعمل محرمانه سازمان ملل است که ظاهراً در اختیار این روزنامه روسی قرار گرفته. به گزارش کامرسانت، این دستورالعمل 2 صفحه‌ای توسط جفری فلتمن، دیپلمات آمریکایی و معاون سابق دبیرکل سازمان ملل، در پاییز گذشته تدوین شده بود و در بردارنده 3 پیام اصلی است. 1. سازمان ملل در بازگرداندن آوارگان و پناهجویان سوری مشارکت نخواهد کرد، اما آماده کمک به شهروندان سوری است که داوطلبانه قصد بازگشت به میهنشان را دارند. 2. سازمان ملل تنها زمانی در بازسازی سوریه مشارکت خواهد کرد که روند انتقال قدرت در این کشور به پایان برسد. و 3. کمک‌های سازمان ملل نباید به کسانی در سوریه که مزنون به ارتکاب به جنایات جنگی هستند ارائه شود. روسیه این سند را نمونه از تحت فشار گذاشتن و به بازی گرفتن نهادهای بین‌المللی توسط کشورهای غربی دانسته. وزیر خارجه روسیه برای نخستین بار 3 هفته پیش از وجود چنین سندی خبر داد و گفت مسکو زمانی به ممنوعیت مشارکت نهادهای مرتبط به سازمان ملل در بازسازی سوریه پی برد که متوجه شد یونسکو از اجرای طرح بازسازی پالمیرا سر باز می‌زند. سرگی لاوروف در نشست خبری در مسکو اعلام کرد روسیه از دبیرکل سازمان ملل خواسته است درباره این دستورالعمل بدون مطلع کردن شورای امنیت توضیح دهد. در واکنش سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به خبرگزاری تاس گفت هیچ دستورالعمل محرمانه وجود ندارد، اما اسناد داخلی هست که با توجه به تحلیل و برآوردهای سازمان ملل به نهادهای زیربط اصول فعالیت در سوریه و ارائه کمک به این کشور را شرح می‌دهد. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید برغم رد اتهامات روسیه، نه سازمان ملل و نه کشورهای غربی پنهان نمی‌کنند که بازسازی سوریه را منوط به تغییر رژیم بشار اسد کردند.
کشورهای غربی همچنان به دنبال اعمال فشار بر حکومت سوریه هستند. آمریکا بارها اعلام کرده بازسازی سوریه بدون یافتن راه حل سیاسی این بحران ممکن نیست و چند روز پیش مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا صراحتاً گفت پول سازمان ملل تنها زمانی به سوریه می رود که روند حل سیاسی این بحران مستمر و مطمئن باشد. اما مسکو کشورهای غربی را متهم می‌کند که با ارائه کمک به مناطق تحت کنترل مخالفان زمینه تجزیه سوریه را فراهم می‌آورند. از این جدال لفظی روشن است مسکو در سوریه به مشکل اساسی برخورده و کشورهای غربی از این اهرم استفاده می کنند که هم اسد را به برکناری مجبور کنند و شاید هم روسیه را به تغییر سیاستش در خاورمیانه وادارند.
روسیه طی دو ماه گذشته مشغول تحرکات فعالانه دیپلماتیک برای ترغیب کشورهای غربی و عربی به مشارکت در بازسازی سوریه بوده. به گزارش رویترز، مسکو حتی از طریق کانال محرمانه نظامی به واشنگتن پیشنهاد کرد در بازسازی سوریه و بازگرداندن آوارگان سوری مشارکت کند. اما بر پایه این گزارش، ابتکارهای روسیه مورد استقبال آمریکا قرار نگرفته و در تعامل با سایر کشورها نیز نتیجه‌ای در بر نداشته. الکساندر ابراموف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید وادار کردن غرب به بازسازی سوریه مرحله جدید سیاست روسیه است.
اقتصاد سوریه ویران شده و بازسازی آن توسط هیچ کشوری به تنهایی میسر نیست. اما یک مانع اصلی وجود دارد. بقای اسد در قدرت و برای اکثر کشورها سرمایه‌گذاری در سوریه به معنای سازش با اسد است. از سوی دیگر برای بسیاری از کشورهای غربی و همسایگان سوریه پناهجویان سوری دردسرساز شدند. از این رو مسکو سیاست جدید خود را بر نیرنگی استوار کرده. بر بعد بشر دوستانه تأکید دارد و از کشورهای غربی می خواهد که مسائل سیاسی را از تأمین نیازهای روزمره سوریه و فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان جدا کنند. در این حال موفقیت این سیاست جای سوال دارد.
چندی پیش بشار اسد گفته بود دمشق اجازه نخواهد داد غرب در بازسازی سوریه مشارکت کند و کمک دوستان کافی است. به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر ایران اعلام کرد سند رهبردی همکاری با سوریه و تفاهم نامه با محوریات بازسازی این کشور در حال تنظیم نهایی است و در چارچوب آن ایران 30,000 واحد مسکونی در سوریه می سازد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب پایان بخش مجله شامگاهی نمای دور نمای نزدیک از مهداد قاسمفر هست که به مرور کارنامه احسان یار شاطر پرداخته.
نمای دور، نمای نزدیک.
شامگاه شنبه دهم شهریور ماه، احسان یار شاطر بعد از 98 سال عمری بقایت پربار و پرحاصل چشم از جهان فرو بست. او که خدمتگزاری فروتن و نام‌آور برای ایران و فرهنگ سرزمینش بود، از دهه 20 خورشیدی تا آخرین سالهای حیات عمر و هستیش را یک سره بر سر ایران شناسی نهاد. مؤسس دانشنامه ایران و اسلام و دانشنامه ایرانیکا بود و بنیانگذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب که او تأسیس کرد و موجد خدمات بسیار به فرهنگ کشورش شد. برای مروری مختصر بر کارنامه درخشان یار شاطر از دکتر فاطمه کشاورز، پژوهشگر و مدیر مؤسسه مطالعات ایرانی روشن وابسته به دفتر مطالعات ایرانشناسی دانشگاه مریلند و استاد پیشین زبان فارسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه واشنگتن در سن لوئیس دعوت کردم به این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم کشاورز. من اجازه بدید نخستین پرسشم رو اینطور شروع بکنم که وقتی درباره احسان یار شاطر حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟
من وقتی که به استاد یار شاطر فکر میکنم، به کسی فکر میکنم که همیشه به راه حل‌های اساسی و به پایه‌گذاری ساختمان‌هایی که اینا به قول معروف از باد باران نیابد گزند مشغول بودن. حالا شما چه شروع کنید از پایه‌گذاری بنگاه ترجمه و نشر کتاب که حدود 65 سال پیش اتفاق افتاد، چه پایه‌گذاری و تشویق انواع کارهای ترجمه، کارهای نویسندگی، کارهایی که هم ادبیات امروز ما و هم ادبیات فرهنگ کهن و هم فرهنگ عامیانه و خلاصه یک تیت وسیعی از مسائل فرهنگی و ادبی رو در بر می‌گیره، ایشون پایگذاری کردن و به انجام رسوندن. اینه که من به ایشون که فکر میکنم به یه قله بلند فکر میکنم، به یک شخص فکر نمیکنم.
خانم کشاورز، آیا میشه گفت احسان یارشاطر آخرین یا از معدود افراد بازمانده از نسل و سنت ادبایی مثل دکتر معین، ذبیح‌الله صفا، پرویز ناطل خانلری، فروزانفر، بهار و بهمنیار دونست؟
امیدوارم که نخوام بگم آخرین، ولی خب بدون تردید از اون نسل برجسته هستن که خدمات بسیاری انجام داده و هنوز هم ادامه داره نتایج کارهایی که انجام گرفته. ببینین، من اینجوری فکر میکنم که تمام این حرکت‌های فرهنگی و حرکت‌های ادبی مثل یک جریان سیالی در ادامه هم پیش خواهند رفت و هرگز با یک جور انقطاع اتفاق نمیفته. حوادث تاریخی پیش میاد بدون تردید، مسائل مختلف پیش میاد، مسائل اقتصادی پیش میاد، ولی جریان‌های فرهنگی خصوصا وقتی که از سرزمینی مثل ایران بیرون میان که سابقه چنین دور و در این حال درخشان داره، اینا ادامه پیدا میکنن، این سیر به طرف پیش خواهد رفت.
میدونیم که بزرگترین دستکار و ایده و محصول به جای مانده از احسان یارشاطر در خدمت به سرزمینی که واقعا بهش عشق میورزید ایرانیکاست. اهمیت ایرانیکا در چیه که تا این حد همواره ستایش شده خانم کشاورز؟
خیلی دلایل مختلف داره. اولا ساختن یک واقعا بنای گسترده و وسیع مثل ایرانیکا کار یک نفر نیست. همیشه یه نفر میتونه پایه رو بریزه، راه‌ها رو باز کنه و دیگران رو جلب کنه و جای بده در این بنا. دکتر یارشاطر با دست خالی اینو شروع کرد. یعنی وقتی که خاطراتش رو تعریف میکنه که به چه ترتیب در آمریکا دنبال این کار رو میگیره و اون منابع مورد نیازش رو دنبال میکنه، شما میبینید که واقعا یه کار خارق العاده است، از هر کسی ساخته نیست. اهمیت ایرانیکا در واقع گذشته از این مسئله در اینه که زبان ها و فرهنگ های دیگه چنین آثاری دارن. شما با خیلی راحت میرید از بریتانیکا استفاده میکنید یا از امریکانا استفاده میکنید. خب دکتر یارشاطر با همون دیدگاه جهانی که داشت همیشه فکر میکرد که چرا ایرانیکا نه، چرا باید درباره ما دیگران بنویسن. اینه که شاید بشه گفت یکی از ارزش‌های بالای این اثر اینه که ما داستان‌های خودمون رو خودمون بتونیم بگیم. نویسندگانی که حالا نه لزوما اینکه همه ایرانی باشند فقط، ولی افرادی باشند که در این فرهنگ، در این دانش، در این آموزش ریشه های عمیق داشته باشند و این داستان ها رو بتونن با دقت با ریشه های اصلیشون در فرهنگ ایران بیان بکنن و در اختیار آیندگان بگذارن. اینه که از طریق ایرانیکا ما خودمون درباره خودمون حرف میزنیم و چون البته به زبان انگلیسی است و الان در اینترنت هم در دسترس از سراسر جهان از این منبع استفاده میشه و این منبع خودش اون چیزی رو که در اختیار شما میذاره همونطور که میدونیم میتونه خیلی کوتاه و فشرده باشه، ولی چون همیشه از یک متخصص برجسته میاد و دکتر یارشاطر اینا رو با دقت دستچین میکرد، وقتی میرید به کتابشناسیشون نگاه میکنید میبینید که چه درهای تازه‌ای باز میشه درباره همین موضوعی که شاید فقط یک صفحه دربارش نوشته شد.
اگرچه هر وقت که اسم دکتر یارشاطر برده میشه در کنارش ایرانیکا هم به عنوان کاری سترگ یادآوری میشه، اما آیا ایرانیکا همه خدمات احسان یارشاطر به ایرانه؟
نه، من چنین فکر نمیکنم. در واقع وقتی که افراد کاری به این پرارجی ارائه میدن، این باعث میشه که کارهای دیگرشون تحت شعاع قرار بگیره. بر مثال همون بنگاه ترجمه و نشر کتاب که اشاره کوتاهی بهش در ابتدا شد، شما به اون نگاه کنین میبینین که استاد یارشاطر اونجا در فکر ادبیات کودکان و نوجوانان هستند، درباره مجموعه جوانان هستند، داستان‌های ملل رو گردآوری می‌کنند، سرگذشت بزرگان رو جمع‌آوری می‌کنند، در کنارش مجموعه ایران شناسی هم درست می‌کنند که آثار یک بزرگانی مثل محمد غزنینی، به چاپ میرسه. در کنارش کتاب شناسی های هم مثل فهرست خان بابا مشار منتشر میکنن که خودش یکی از منابع اصلی است برای افرادی که میخوان متون فارسی دسترسی پیدا کنن. در این حال هم علوم، هنر، تاریخ همه اونجا جا دارن. واقعا دکتر یارشاطر یک زبانشناس بود، یعنی با زبان کارش رو شروع کرد و به لهجه ها و به زبان فارسی علاقه خاص داشت، ولی میبینین که وقتی وارد حوزه چاپ و نشر میشه ایشون وارد حوزه های کاملا جدیدتر و وسیعتری مثل ترجمه و نویسندگی و تاریخ معارف یا تاریخ فرهنگ، تاریخ و هنر و غیره میشه. اینه که من فکر میکنم که استاد یارشاطر واقعا از اون شاید بشه گفت کهکشان هاست، نه یک ستاره، نه دو ستاره. منتها چون بعضی از این ستاره ها خیلی درخشانن، بعضی وقتا ممکنه ستاره های دیگر رو تحت پوشش قرار بدن و ما اونها رو نبینیم.
میدونیم که همیشه در حداقل 4 دهه اخیر نگرانی استاد یارشاطر این بود که تأمین بودجه و فاند بکنه برای ادامه کار ایرانیکا. آیا در حال حاضر که دیگه آقای یارشاطر در کنار ایرانیکا نیست، آینده این مجموعه بسیار ارزشمند و ستورج رو شما چطور میبینید؟ آیا در وضعیت خوبی ایشون تر کرد در واقع این کارش رو، این دستکارش رو؟
بله، در واقع شاید بشه گفت که تا حدی به نظر عجیب میرسه و جالب میرسه که استاد زمانی این جهان رو ترک کردند که بالاخره سرانجام ایرانیکا و سرانجام مجموعه هایی که به چاپ میرسوندن از طریق دانشگاه کلمبیا همه به شکل بسیار خوبی سامان گرفت و از طریق هدایایی که از طرف خود جامعه ایرانی در آمریکا به نام خود استاد یارشاطر بنیادی رو پایه‌گذاری میکنه که جاش هم در همین دانشگاه کلمبیا خواهد بود و به این ترتیب میشه گفت که آینده تمام این انتشارات کاملا روشنه و میتونه روی پای خودش بایسته و ادامه پیدا کنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فاطمه کشاورز، استاد ایران شناسی دانشگاه مریلند، درباره احسان یارشاطر بود. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.